و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج پس از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از عکس العمل های تازه پس از حملات راکتی اخیر از سوی پاکستان بالای ولایت کنر خواهید شنید. از حمله گروهی طالبان در ولایت پنجشیر هم گزارش داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه را فراموش نکنین. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که چهار شورشی در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند و در نتیجه تیراندازی پلیس یمن بالای شماره از تظاهرکننده ها در پایتخت این کشور 6 تن جان دادند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با امید مرزبان. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که ستار فروخ پیشکش میکند.
وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان ده عملیات پلیس بیش از 20 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شده و 19 تن دیگر بازداشت گردیدند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز 32 تن ادویه تاریخ سپری شده و بیکیفیت را در کابل حریق نمود و حدود 51,000 معلم امروز در سرتاسر این کشور امتحان ارزیابی مهارت های معلمی را سپری کردند. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان ده عملیات پلیس بیش از 20 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شده و 19 تن دیگر بازداشت گردیدند. در یک خبرنامه وزارت داخله افغانستان آمده است که این عملیات پلیس طی 24 ساعت گذشته در همکاری اردوی ملی و قوای ائتلاف در ولایات کابل، لغمان، پروان، قندهار، هلمند، نیمروز، زابل، پکتیا و پکتیکا راه‌اندازی گردید. اعلامیه می‌افزاید که در جریان این عملیات 21 تن از مخالفین مسلح کشته شده و 4 تن جراحت برداشتند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 تن از مخالفین مسلح در ولایت میدان وردک خبر داده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است که این افراد باشندگان ولسوالی های جغتو و نرخ ولایت میدان وردکند و در فعالیت های تروریستی و ماین گذاری در این ولایت دست داشتند. وزارت صحت عامه افغانستان امروز 32 تن ادویه تاریخ سپری شده و بی کیفیت را در کابل حریق نمود. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان پیش از هدر شدن این مقدار ادویه به خبرنگاران در کابل گفت که این 32 تن ادویه اخیراً از برخی شرکت‌های فروش ادویه جمع آوری گردیده بود.
این شرکت هایی که ما امروز مشخصات 32 تن ادویه از اینا را هدر میکنیم، اینا استیزاری از پیشان گرفته شده است که من بعد در صورتی که تکرار شود امرایشان برخورد قانونی میشه.
خانم دلیل علاوه کرد که وزارت صحت عامه پیش از این 55 تن ادویه تاریخ گذشته و بیکیفیت را طی سال جاری حریق کرده است. و وزارت معارف افغانستان میگوید که حدود 51,000 معلم امروز در سرتاسر این کشور امتحان ارزیابی مهارت‌های معلمی را سپری کردند. امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی گفت که دور نهایی امتحان ارزیابی مهارت‌های معلمی به هدف شمولیت معلمین باقی مانده به سیستم جدید رتبه معاشات در مراکز 34 ولایت افغانستان برگزار گردید. به گفته او پیش از این 134,000 معلم با سپری کردن این امتحان شامل سیستم جدید رتبه معاشات شده و از معاش و امتیازات بالا برخوردار گردیدند. حال هم امید مرزبان پس از یک وقفه کوتاه با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
سلام و عصر بخیر. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند 4 ملیشه مزنون در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مزنون آمریکایی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. خبرگزاری رویترز از این مقامات نقل قول کرده که گفتند در این حمله یک محوطه شورشیان در روستای واقع در وزیرستان جنوبی هدف قرار گرفت. گزارش‌ها می‌رسانند که هدف این حمله نقطه بود که ممکن است پناهگاه افراد طرفدار مولوی نذیر باشد. مولوی نذیر یکی از قوماندانان طالبان پاکستانی است که گروهش حملات را در افغانستان انجام می‌دهد.
رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز گفت ادعای آمریکا مبنی بر اینکه دو ایرانی قصد ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشتند بی‌معنا است. خامنه ای خطاب به جمعی از مردم در ولایت غربی کرمانشاه گفت این اتهام به دلیل آن وارد شده تا جمهوری اسلامی ایران حامی تروریسم معرفی شود، اما به گفته وی این تلاش نتیجه نخواهد داد. تهران ادعا میکند که مقامات ایرانی و آمریکایی در رابطه با این قضیه با هم تماس مستقیم برقرار نکردند، اما ایالات متحده آمریکا این ادعای ایران را رد کرده و آن را نادرست میخواند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولند دیروز تاکید کرد که مقامات آمریکایی و ایرانی با هم ملاقات کردند. در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در یمن 7 شورشی القاعده به شمول مسئول مطبوعاتی شاخه این سازمان در یمن کشته شدند. وزارت دفاع یمن این فرد را ابراهیم البنا معرفی کرده و گفته است که او تبع مصر بود. بزرگان قومی در محل گفتند که در این حمله اواخر روز جمعه در ولایت جنوبی شبوا همچنان پسر یک روحانی معروف نیز کشته شده است. خود این ملا که متولد ایالات متحده آمریکا بود در یک حمله مشابه ماه گذشته به قتل رسید. در گذشته نیز تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شاخه القاعده در شبه جزیره عرب را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی میگویند شاخه القاعده در شبه جزیره عرب فعالترین و خطرناکترین شاخه این سازمان در جهان است. وزارت داخله یمن گزارش‌های را رد کرده است که گویا پلیس این کشور امروز بالای شماری از مظاهرچیان در پایتخت این کشور تیراندازی کرد و در نتیجه 6 تن کشته شدند. فعالان سیاسی میگویند تیراندازی بالای مظاهرچیان زمان صورت گرفت که پلیس می‌خواست مانع راهپیمایی مخالفان رژیم از میدان تغییر به سوی مناطق مرکزی شهر شود. در مناطق مرکزی شهر اکثرا طرفداران رژیم به رهبری علی عبدالله صالح حضور دارند. فعالان سیاسی از مظاهرچیان خواستند تا به هدف پایان دادن رژیم 33 ساله علی عبدالله صالح مظاهرات خونین ده ماهشان را شدت بخشند. شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید 3 تن در برخوردهای مسلحانه میان طرفداران رهبر برکنار شده این کشور معمر قذافی و نیروهای حکومت انتقالی در ترابلس کشته شدند. گزارش ها می رسانند که برخوردها در منطقه ابو سلیم که در آن ده ها تن از طرفداران معمر قذافی دخیل بودند ظاهرا به پایان رسید است، اما به اساس گزارش ها از زمانی که نیروهای شورای انتقالی ملی کنترل ترابلس را در اختیار گرفتند این نخستین نشانه از مقاومت مسلحانه سازمان یافته بر ضد این نیروهاست. عبدالرازق الاریدی یک مقام امنیتی ترابلس گفته است در این برخوردها 2 جنگجوی وفادار به معمر قذافی و 1 سرباز نیروهای شورای انتقالی ملی کشته شدند. با گفته وی در حدود 30 تن دیگر در این برخوردها زخم برداشتند. او همچنان گفت مقامات تدابیر امنیتی را به آخرین سطح در ترابلس شدید ساختند.
قتل عدد 2 من هؤلاء الارهابيين وجرح عدد
2 تروریست کشته و 31 تن آنان زخمی شدند. حداقل 1 جنگجوی شورای انتقالی ملی نیز به قتل رسیده است. ما اسلحه و مهمات مختلف و نوه را از محل به دست آوردیم. این در حالی است که سربازان شورای انتقالی ملی لیبیا عملیاتشان را ادامه می‌دهند تا کنترل شهر سرت را از گروه‌های کوچک وفادار به معمر قذافی به دست آورند. سرت شهر زادگاه رهبر برکنار شده لیبیا معمر قذافی است. و محکمه استیناف تهران حکم 6 سال زندان و 20 سال ممانعت از سفر و فیلمسازی بالای جعفر پناهی کارگردان معروف ایرانی را تایید کرده است. جعفر پناهی یکی از کارگردانان است که به سطح بین‌المللی برنده جوایز معتبر شده است. خانواده پناهی در گفت‌وشنود با خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده که این حکم 2 هفته پیش صادر شد ولی تا حال تطبیق نشده است.
با تشکر از امید مرزبان و ستار و فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. حالا ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شده. در ادامه این برنامه خبری باز هم حملات راکتی پاکستان، باز هم شرق افغانستان و باز هم عکس‌العمل‌های والی کنر و ولسی جرگه کشور.
در مورد حملات توپخانه وزیر سیب خارجه، وزیر سیب دفاع، وزیر سیب داخله در این مجلس خواسته شده به سوالات شما پاسخ بگوید.
برای نخستین بار ولایت پنجشیر شاهد حمله گروهی شورشیان بود. مردم در این مورد نگرانی و انتقاد دارند.
اگر ما شما نگاه جغرافیایی ببینیم ولایت پنجشیر یک دروازه دارد. این 100% ضعف نیروهای امنیتی نشان میدهد که یک دروازه را نمیتواند جا کنترل کند.
ولسی جرگه افغانستان انتقال 51 میلیون دلار بعد افغانستان بانک را تصویب کرد. شورای عالی صلح افغانستان از هر تلاش کشورهای منطقه و جهان برای برقراری صلح در افغانستان استقبال میکند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان موجودیت فساد در این وزارت را رد کرده است. تحلیلگران به این باورند که ایالات متحده با یک سیاست نو در مورد پاکستان نیاز دارد. در 3 روز گذشته 4 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان صورت گرفته است. برنامه هفته و روای تازه هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. والی کنر میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در جهت جلوگیری از ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر مداخله کند. به گفته مقام های این ولایت در 24 ساعت گذشته بیش از 50 راکت از سوی نظامیان پاکستان بالای ولایت کنر پرتاب شده است. حملات راکتی پاکستان در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان هم به بررسی گرفته شد و پس از بحث های زیاد در این مورد رئیس ولسی جرگه گفت که وزرای داخله، دفاع و خارجه باید در یکی از جلسه ها در همین مورد به وکلا معلومات بدهند. احمد جعفر احمدی در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
والی کنر گفته است جامعه بین المللی باید بر پاکستان فشار بیاورد تا از اجرای حملات راکتی بر مناطق سرحدی افغانستان دست بردارد. سید فضل الله وحیدی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف چند هفته اخیر 1500 راکت بر مناطق مرزی کنر پرتاب شده که به گفته وی 22 کشته و 21 زخمی بر جا گذاشته است.
چند به این طرف در ولایت کنر طرف نظامی پاکستانی مرمیای میایه که مردم ما را با تشویش کرده و همچنان در ولسوالیایی که نزدیک سرحد است در اونجا مردم ها هم از خانه خود بیجای شده که ولسوالی ناله و دنگام و سرکانوس که البته یک چند وقت زیاد وقت صورت گرفته بود اما در 24 ساعت گذشته 55 مرمی باز ثابت کرده. وزیر خارجه افغانستان سفیر پاکستان 4 دفعه در وزارت خارجه احضار کرده و به سطح رئیس جمهور پاکستان صحبت کرده اما متاسفانه تابال کلام نتیجه نداد.
ولی کنر میگوید آنان این مشکل را با مقامهای آیسف و سازمان ملل متحد در کنر هم در میان گذاشتند. به گفته آقای وحیدی، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در زمینه حل این معضل اقدام کند. مسئله ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان در نشست روز شنبه ولسی جرگه نیز به بحث گرفته شد. شماره از نمایندگان مردم تأکید کردند که مقامهای مسئول باید پاسخ بدهند که چرا اقدام عملی برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان بر افغانستان از سوی حکومت صورت نمی گیرد. پس از بحث های زیاد در این مورد عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت مقامهای مسئول باید به خاطر حملات راکتی پاکستان بر افغانستان در یکی از اجلاس ولسی جرگه حضور یابند.
در مورد حملات توپخانه هم طوری که خواص سیبم گفتن ما هم به تصدیق گفتیم وزیر سیب خارجه، وزیر سیب دفاع، وزیر سیب داخله در این مجلس خواسته شده به سوالات شما پاسخ بگوید.
وزیر دفاع ملی افغانستان به تازگی گفته است اگر جامعه بین المللی به حملات راکتی پاکستان بر افغانستان توجه نکند، حکومت افغانستان در زمینه عکس العمل شدید نشان خواهد داد. در ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان هفته گذشته ایران نیز چندین راکت بر ولایت نیمروز پرتاب کرد که در نتیجه آن یک افغان زخم برداشت. مقامهای ارشد حکومتی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. شماری از کارشناسان افغان میگویند بنابر مشکلات موجود در دستگاه حکومت افغانستان، این حکومت قادر به جلوگیری از تهاجم کشورهای همسایه افغانستان بر این کشور نیست. فضل رحمان اوریاخیل یکی از این کارشناسان
که مانع‌های جاسوسی هر دو کشور در اینجا به شکل بسیار گسترده وجود داره و دولت ضعیف و ناتوان هست، روی لط همین ضعف و ناتوانی دولت و موجودیت مانع‌های جاسوسی ایران و پاکستان در دولت افغانستان باعث از این میشه که مردم افغانستان و جامعه جهانی باید قربانی تهاجمات نظامی، سیاسی و استخباراتی پاکستان و ایران شود.
ایران و پاکستان به حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان نیز متهمند. گزارش ها می رسانند که این دو کشور هنوز هم به فعالیت هایشان جهت تقویت و تجهیز مخالفان در افغانستان ادامه می دهند.
از عکس العمل ها پس از ادامه حملات راکتی پاکستان بالای شرق افغانستان شنیدید. والی کنر خواهان راجع شدن قضیه این حملات به شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی شده است. از شرق افغانستان و حملات برویم به شمال کابل و ولایت پنجشیر، جایی که در نتیجه حمله گروهی انتحاری دو غیر نظامی و چهار انتحار کننده کشته شدند. این حمله صبح وقت امروز رخ داد که دو کارمند تیم بازسازی ولایتی پنجشیر را هم زخمی ساخت. برای نخستین بار است که ولایت پنجشیر، یکی از امن‌ترین مناطق افغانستان، شاهد حمله انتحاری بوده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. احمد عنایش در مورد گزارش می‌دهد.
برای اولین بار به اثر وقوع یک حمله انتحاری در ولایت پنجشیر شماری از افراد کشته و زخمی شدند. با گفته برخی از منابع مسئول، این حملات انتحاری در منطقه دشتک، ساحه مرزی میان ولسوالی‌های آنابا و رخه ولایت پنجشیر صورت گرفته است. مقامات امنیتی ولایت پنجشیر میگویند در این حملات انتحاری 5 حمله کننده سوار بر یک موتر نو صرف خود را نزدیک دروازه پی‌آر‌تی رسانده و انفجار صورت گرفته است. جنرال محمد قاسم پیمان، قمندان امنیتی ولایت پنجشیر، در این مورد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این رویداد دو فرد ملکی کشته و دو تن از محافظین دروازه پی‌آر‌تی که افغان بودند زخمی شدند و به نیروهای آمریکایی هیچ آسیبی نرسیده است.
اولی ساعت 5 صبح یک موتور انتحار کننده خود انتحار کرد در دروازه پی‌آر‌تی قراولش. 4 نفر انتحاری کشته شدند و 2 نفر از گارد‌هایی که در اونجا پیدا می‌کردند به پی‌آر‌تی زخم برداشتند. و 2 نفری که در تانکرای تیل بود اولین بار وارا بیچاره به نماز که وارا زدند. در دیواره تانکرای تیل است. در بغل پی‌آر‌تی استاد بودند. بکر از پیش خود فکر کردم که اینا یکی دو تاش یک نفر ثابت است و از که در جانش هست کشته شده مرمی خرفتی دیدش دیگه خارجی طبیعی خارجی باری معلوم میشن. گروپ های کشیم ها در کار هستن، اعتمادش میده که اینا از طرف موقعی پیاده شده باشن. دیگه ما سرش کار داریم، دو جزیات شکستیم برای شما میگم.
مسئولیت این حملات انتحاری را طالبان به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید حمله کنندگان انتحاری با درگیری های مسلحانه خود را به داخل ساختمان پی‌آر‌تی رسانده و به نیروهای آمریکایی تلفات سنگین وارد کردند. اما این ادعای طالبان از سوی مقامات ولایت پنجشیر رد شده است. شمار زیادی از ساکنان ولایت پنجشیر وقوع حمله انتحاری و ورود حمله کنندگان انتحاری را در این ولایت که برای بار اول صورت میگیرد تکان دهنده خوانده و میگویند مردم را به نگرانی و تعجب واداشته است.
صدای انفجار بسیار شدید شنیده میشد. دیگر ما واقعا نگرانی بسیار زیاد مردم ولایت پنجشیر از این ناحیه دارد. اگر ما شما نگاه جغرافیایی ببینیم، ولایت پنجشیر یک دروازه دارد. این 100% ضعف نیروهای امنیتی نشان میدهد که یک دروازه را نمیتواند یا کنترل کرده.
انفجار بسیار تکان دهنده است، خصوصا به ذهنیت مردم ولایت پنجشیر، به خاطر از اینکه ولایت پنجشیر بارها گفته شده که از طرف مسئولین که امترین ولایت در سطح افغانستان شمرده شده.
شجاع الحق است. ما هم از این نگران هستیم که نیروهای امنیتی ولایت پنجشیر با وجود که پنجشیر از عبور و مرور یک راه موتر رو دارد که از راه تنگ داخل ولایت پنجشیر میشن مردم از طریق موتر، که در اونجا پوسته های امنیتی بسیار شدیدن تلاشی میکنن و بازرسی میکنن از مردم، اما این سوال باید از نیروهای امنیتی ولایت پنجشیر پرسیده شود که چرا ایران نمیتونن.
مقامات دولتی ولایت پنجشیر میگویند برنامه تحقیقات را در مورد اینکه حمله کنندگان انتحاری با موتر همراهشان چگونه موفق به انجام حمله شدند را آغاز کردند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنجشیر.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:08 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. مسئولین در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند تنها 3% عواید کوکنار در کشور به دهقان افغان میرسد. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. ولسی جرگه افغانستان 51 میلیون دلار را که قرار است به افغانستان بانک انتقال یابد تصویب کرده است. در نشست عمومی امروز ولسی جرگه که وزیر مالی افغانستان حضور یافته بود، پیش از تصویب این پول گفت اگر اعضای مجلس انتقال 51 میلیون دلار را به بانک مرکزی تصویب نکنند، ممکن تا چند ماه آینده دولت افغانستان قادر به پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نباشد. از آغاز امسال تا اکنون بودجه مالی افغانستان به خاطر انتقال میلیون ها دلار از طریق بودجه مالی این کشور به افغانستان بانک و ادامه کمک های صندوق وجهی بین المللی به کشور، این بودجه دوباره از سوی ولسی جرگه رد شده بود. منیژه دیوه از کابل گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان پس از آن 51 میلیون دلار را که قرار است از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک انتقال یابد به تصویب رساند که وزیر مالی این کشور هشدار داد که اگر این مقدار پول به تصویب نرسد 288 میلیون دلار پول کمک به بودجه عادی و 1.8 میلیارد دلار پول کمکی را به بودجه انکشافی از دست می دهند. دکتر عمر زاخیلوال به روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت اگر این مقدار پول به تصویب نرسد مشکلات در بخش پرداخت معاش معلمان و پلیس افغان نیز به میان خواهد آمد.
عدم حلش ما را عمیق‌تر در بحران ساق میکنه و حلش یک چیزی هست که از دورای دیگه هم نداره. خوشبختانه ما یک مقدار پولی را در ذخیره داشتیم از اون مصارفات صورت میگیره، ولی را ما نمیتونیم که ماهای دیگه دوام بدیم. شاید یک دو ماه سه ماه دیگه اگر دونرها کمک آغاز نکنن و مو حدی برسیم که ما نتانیم که معاشات مالیمین خود و پلیس خود و کارمندای دیگه خود بدیم. همچنان اگر ببینن ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی پایین آمده.
به اساس گزارش ها زمانی که سال گذشته کابل بانک یکی از بانک های خصوصی کشور دچار بحران مالی شد، صندوق واجهی بین المللی کمک هایش به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. وزارت مالی افغانستان میگوید یکی از شرایط ادامه کمک ها از طریق صندوق واجهی بین المللی یا IMF به کشور انتقال 73 میلیون دلار از طریق بودجه دولت به افغانستان بانک است. پیشتر از این وزیر مالی افغانستان در یکی از جلسات ولسی جرگه گفته بود از میان 73 میلیون دلاری که باید از سوی ولسی جرگه تصویب می شد و به افغانستان بانک انتقال می یافت 22 میلیون آن از طریق پرداخت مقروضان کابل بانک به افغانستان بانک انتقال داده شده است. پس از گفته های روز شنبه وزیر مالی افغانستان این 51 میلیون دلار به اکثریت آرا به تصویب رسید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان:
حکومت تقاضا نموده که 51 میلیون دلار برای جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی تصویب نماید. کسانی که موافق باشه کارت سبز، کسانی که مخالف است کارت سرخ.
شنه کارتون اکثریت مخالف را خو نمره شیبانه تصویب کی دو مخالف رای موجود دیست
اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آن که کابل بانک با بحران مالی مواجه شد، افغانستان بانک به عنوان قرض یک مقدار پول را در اختیار این بانک قرار داد. در این حال مقام های صندوق واجهی بین المللی یا IMF گفتند تا زمانی که این پول به خاطر انتقال به افغانستان بانک از سوی ولسی جرگه تصویب نشود، کمک های جامعه جهانی از طریق این صندوق به افغانستان انتقال نخواهد یافت.
رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که از هر تلاش کشورهای منطقه و جهان برای برقراری صلح در کشور استقبال میکند. با تازگی سفارت آمریکا در کابل با پخش اعلامیه گفته است برای تقویت روند مصالحه در افغانستان تلاش‌های را به سطح منطقه آغاز کرده است. سید فتی محمد بها در کابل در همین مورد با اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و نخست از او در مورد تلاش‌های شورای عالی صلح پس از کشته شدن برهان الدین ربانی پرسیده است. آقای قاسمیار چنین می‌گوید:
عرض کنم که شهادت استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح، من عقیده دارم که نیاز به صلح هنوز هم بیشتر می سازه. متاسفانه این یک مدت که یک سال واره میگذره از تأسیس شورای عالی صلح، این که ما آغوش برادری باز کرده بودیم، آغوش صلح و مصالحه، متاسفانه عکس العمل با این روحیه نبود و این حملات انتحاری و امثال از این از طرف کسانی که دشمنان صلح هستند این طرح‌ریزی و شد و عملی شد. این معنایش این شد که این ندای صلح ما را لبیک نگفتند. و همچنان ما باید بگویم که این جاده ای تو یک قسم نشان داده میشه که یک طرفه است. پس این سفر به روی یک جاده یک طرفه خیلی ثمر بخش نیست. اما است که ما در روش های پیشبرد عمل صلح و مصالحه ملی باید تجدید نظر بکنیم، واقعیت ها را مد نظر بگیریم، واقعیت ها چی تلخ چی شیرین باید بپذیریم.
بله قاسمیار صاحب، شما گفتین که شورای عالی صلح در روش کاری خود تغییرات میاره، او تغییرات چی است؟
شما میبینین که ما باید راه‌های مؤثری که ما را باید صلح عادلانه و پایدار برسانه اونها را مد نظر بگیریم بیشتر، یعنی در منبعی که و در مرجعی که و در مکانی که مخالفین مسلح رهبرایش اونجا وجود دارن همونجا زندگی میکنن، چی در اختفا چی در بطور نهان و آشکارا، همه مسائل همونجا هست. پس با کسانی که روی همون شرایط مؤثر هستن باید موضوع مطرح کرد.
خب به خاطر تعیین رئیس شورای عالی صلح چه اقدامات تا به حال صورت گرفته؟
شما میفهمیم که خب شخصیت بزرگ مثل شهید صلح استاد ربانی پرکدنش کار آسانی نیست، وقت میخواه. البته روش که وجود داره یکی ای خواهد بود که مثلا مجمع عمومی شورای عالی صلح تشکیل جلسه بده و طریق انتخابات آزاد یک رئیس انتخاب بکنه، و یا خب با مشوره با شخص رئیس جمهور کشور هم که او شخص اول مسئول همه امور کشوری هست، لحاظا امکان داره مثلا با او هم مشوره شده و باید تفاهم کسی که شایستگی از این را داشته باشه او برگزیده شد.
گفته میشه که امریکا هم تلاش های را به حمایت از روند مصالحه ملی در افغانستان به سطح منطقه آغاز کرده، آیا این تلاش ها با شما هم شریک ساخته شده یا خیر؟
ما در جریان هستیم، خوشبختانه پشتیبانی و حمایت دوستای بین المللی ما در رأس ایالات متحده امریکا از فعالیت های صلح و مصالحه ملی و آوردن یک ثبات و صلح و امنیت به کشور این روز افسون وجود داره، و واقعا هم دوست ما عمو دوست است که برای ما صلح کمک بکنه که به کشور حاکم شده و ثبات کمک بکنه که به کشور حاکم شده و امنیت تأمین بشه. لحاظا ما توقع ما هم از همه دوستان ما در همسایگی های ما در منطقه در فرا منطقه امی هست که همه با ما همکاری بکنن که ما به یک صلح عادلانه و پایدار برسیم.
اسماعیل قاسمی آراز و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت افغانستان اخیراً اعلان کرده که مذاکرات صلح را پس از این باید با پاکستان ادامه دهد، در حالی که اسلام آباد به حمایت از شورشیان متهم است و این کشور ظاهراً همه این اتهامات را رد میکنند. تحلیلگران به این باورند که ایالات متحده به یک سیاست نو در مورد پاکستان نیاز دارد. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد مطلب را نشر کرده که در آن گفته میشود ایالات متحده دیگر نباید برای دفاع از منافع خود در منطقه به اردوی پاکستان متکی باشد، بلکه این اردو را تحت فشار قرار دهد تا راه برای تقویه حکومت ملکی در این کشور باز شود. جزئیات بیشتر در این مورد با سید سمیع عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم بروس ریدل که سابق کارمند بلندرتبه CIA بود و اکنون در انستیتوت تحقیقاتی بروکینگز کار میکند به نشر رسانده است که میگوید آمریکا به تغییر سیاست خود در پاکستان نیاز جدی دارد. بنوشته ریدل، در قدم اول باید امریکایی ها بدانند که رابط امریکا با پاکستان در توازن قرار ندارد و تا زمانی که اردوی پاکستان بر سیاست های استراتژیک این کشور مسلط است حالت به همین منوال ادامه خواهد داشت. بنوشته روزنامه، ایالات متحده باید جا طلبی اردوی پاکستان را مهار کند تا حکومت ملکی در این کشور شکل بگیرد و این کشور به سمت یک سیاست خارجی نو حرکت نماید. بنوشته روزنامه، واقعیت ها در پاکستان آشکار است. قماندانان قوای امریکا و ناتو در افغانستان از جمله جنرال دیوید پتریاس در وقت کارش در افغانستان به وضاحت می گفت که پناهگاه های افرادگرایان در خاک پاکستان است که از آنجا به ثبات افغانستان تهدید بار می آورند. روزنامه به حملات چند سال قبل ممبئی در هندوستان و حملات اخیر در افغانستان از جمله کشته شدن رئیس شورای عالی صلح افغانستان اشاره نموده می نویسد این مسائل واضح می سازند که پاکستان در آشوب‌های منطقه دست دارد. به نوشته بروس ریدل، کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی در نزدیکی اسلام‌آباد واضح‌ترین سند می‌باشد که حلقه‌های استخباراتی در اردوی پاکستان با افراط‌گرایان سر و کار دارند و تمام فکر و ذهن آنها به این نکته تمرکز کرده است که چگونه با هندوستان دشمنی کنند و از این رو افراط‌گرایان را تقویه می‌کنند که در داخل هند هم آشوب‌ها را دامن بزنند. از سوی دیگر به نوشته روزنامه جنرالان پاکستانی به این عقیده هستند که ناتو و آمریکا یک روز افغانستان را ترک میکنند و آنها باید مهره های داشته باشند که در افغانستان از آنها کار بگیرند. از این رو آنها خشونت ها را در افغانستان دامن میزنند تا به آمریکایی ها و اروپایی ها این نظر را ایجاد کنند که جنگ آنها در افغانستان ثمر بخش نخواهد بود. این عمل به نوشته کارمند سابق سیای بروس لیدل که با اعضای افغانستان و پاکستان آشنایی دارد، راه رسیدن به حل سیاسی را در افغانستان نیز مشکل می سازد. به نوشته لیدل، آمریکا نباید امیدهای بیش از حد به تلاشهای صلح در افغانستان داشته باشد، زیرا آیسای می خواهد تنها آن عناصر طالبان به میز مذاکره بروند که تحت تأثیر خود آنها قرار داشته باشد. در غیر آن، آیسای هر نوع برنامه صلح بین طالبان و حکومت افغانستان را برهم خواهد زد. بنوشته ریدل نسبت به اتکای بیشتر با آیسای بهتر است که توجه به تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان جلب شود تا خود آنها بتوانند از شورش ها جلوگیری نمایند. بنوشته روزنامه رابط بین آمریکا و پاکستان در چند دهه گذشته با تشنج‌ها همراه بوده است. آمریکا از مدت ها به این سو از اردوی پاکستان حمایت کرده است تا از منافع آن دفاع کند. با در نظر داشت مشکلاتی که ظهور کرده و دلایلی که با آن اشاره شد، بروس ریدل می نویسد اکنون زمان آن رسیده که آمریکا دیگر برای تقویه اردوی پاکستان کار نکند، بلکه برای مهار ساختن آن اقدام نماید و در عوض حلقه های را در پاکستان تقویه نماید که برای رشد و اصلاحات در این کشور تلاش دارند و با تروریسم برخورد میکنند.
و با نشر این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. امید مرزبان در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت داخله افغانستان میگوید در جریان عملیات پلیس بیش از 20 تن از مخالفین دولت کشته و زخمی شده و 19 تن دیگر آنان بازداشت شدند. امروز 32 تن ادویه تاریخ سپری شده و بیکیفیت در کابل حریق شد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که این 32 تن ادویه اخیراً از برخی شرکت‌های فروش ادویه جمع‌آوری شده بود. به حدود 51,000 معلم امروز در سراسر افغانستان امتحان ارزیابی مهارت‌ها را سپری کردند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند 4 ملیشه مظنون در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز گفت ادعای آمریکا مبنی بر اینکه دو ایرانی قصد ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را داشتند بی‌معنا است. در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در یمن 7 شورشی القاعده به شمول مسئول مطبوعاتی شاخه این سازمان در یمن کشته شدند. وزارت داخله یمن گزارش‌هایی را رد کرده است که گویا پلیس این کشور امروز بالای شماری از مظاهرتچیان در پایتخت این کشور تیراندازی کرده و در نتیجه 6 تن کشته شدند. شورای ملی انتقالی لیبیا میگوید 3 تن در برخوردهای مسلحانه میان طرفداران رهبر برکنار شده این کشور معمر قذافی و نیروهای حکومت انتقالی در ترابلس کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. در نیمه دوم برنامه هوایی تازه را هم فراموش نکنین و ضمناً صحبت داریم با معاون صحی وزارت صحت عمومی افغانستان در مورد آمادگی دکتران افغان در عربستان سعودی و در جریان مراسم حج تا دقایق بعد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا در تطبیق پروژه‌های انکشافی این وزارت در ولایات شفافیت وجود ندارد. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تمامی پروژه‌های انکشافی از طریق برنامه موسوم به تقدیر از اجرات خوب در ولایت‌های عاری از کشت کوکنار به پیشنهاد والیان این ولایت‌ها به اجرا گذاشته می‌شود. اخیراً گزارش‌های نشر شد که والی‌های برخی از ولایات ادعا کردند که پول‌های کمکی برای ولایت عاری از کشت کوکنار از سوی این وزارت حیف و میل می شود. سید فتی محمد بها در مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید تمام پروژه های انکشافی در ولایت های عاری از کشت کوکنار پس از تایید والی های این ولایات تطبیق می گردد.
مسئولان این وزارت میگویند هر ولایتی که کشت کوکنار در آن صفر شده و یا هم کاهش قابل ملاحظه را شاهد بوده از پروژه های برنامه تقدیر از اجراءات خوب مستفید میگردند. به تازگی به نقل از والیان شماری از ولایت ها گزارش های پخش شد که از نحوه تطبیق این پروژه ها راضی نیستند و میگویند که پول های کمکی برای تطبیق این برنامه از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر حیف و میل میگردد. اما عبدالقیوم سامر سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که برخی مشکلات و دودستگی ها در تعداد از ولایت ها سبب شده تا این برنامه به طور لازم تطبیق نگردد.
به نظر ما این مشکل وزارت نیست، بلکه مشکلات تکنیکی است که در سطح ولایت وجود داره. ما میخوایم واضح بسازیم این را که وزارت با تمام ابعادی که مبارزه با مواد مخدر شروع کرده بود تعهد داره و تمام میکانیزمای مصارف پولی شفاف بوده و هیچ ناسوالی وجود نداره که خدای ناخواسته حیف و میل صورت گرفته باشه و هر نوع ادعایی که باشه تا ای که عملا سند بسیار قوی نباشه به نظر ما بی اساس است.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید برنامه موسوم به تقدیر از اجراءات خوب از سال 2006 میلادی به این طرف با کمک مالی ایالات متحده آمریکا تطبیق میگردد. به اساس این برنامه ولایت هایی که کشت کوکنار در آن به طور کامل صورت نگیرد و یا کاهش قابل ملاحظه کرده باشد سالانه به ارزش 1 میلیون دلار پروژه های انکشافی در آن به اجرا گذاشته می شود. با گفته مسئولان این وزارت در حال حاضر کشت کوکنار در 17 ولایت به صفر رسیده و در 3 ولایت دیگر به طور چشمگیر کاهش یافته است. در تازه ترین سروی که از سوی دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان صورت گرفته نشان می دهد که در سال جاری کشت کوکنار در این کشور 7% افزایش یافته است.
از اظهارات مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در کابل شنیدید و در ولایت بلخ مسئولین این وزارت میگویند تنها 3% عواید کوکنار در کشور به دهقین میرسد. در کنفرانسی که به منظور آگاهی جوانان از زیانهای مواد مخدر در شهر مزار شریف برگزار شده بود، رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ گفت در برخی مناطق این ولایت کشت کوکنار صورت گرفته. از زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
مسئول دفتر کلامبو پلان در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید بیشترین مفاد تریاک افغانستان را قاچاقبران جهانی میبرند. دکتر شمس‌الاسلام یاسر مسئول این دفتر در کنفرانس آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر جوانان در شهر مزار شریف گفت تا فعلا پلیس سرحدی تلاش میکند که مرزهای افغانستان را کنترل نماید، اما باز هم مشکلات وجود دارد، به خصوص ممالک امجوار افغانستان که هم مواد کیمیایی که از ممالک دیگر میآید تریاک را به هروئین تبدیل میکند و همچنان مواد مخدر وقتی که به هروئین تبدیل می شود به دیگر ممالک انتقال می گردد.
97% پول مواد مخدر تریاک افغانستان قاچاقبرای جهانی به پیشان میره و صرف 3%ش برای دهقان غریب افغانستان میرسد.
آقای یاسر علاوه کرد افغانستان 1 میلیون معتاد دارد که بیشترش را جوانان تشکیل می دهد. وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر کلامبو پلان کنفرانس های جوانان را در همه ولایات را اندازی می کند تا از یک طرف به جوانان آگاهی بدهند و از سوی دیگر جوانانی که در ولسوالی های ولایات مختلف از اضرار مواد مخدر متضرر هستند از احتیاط آنها جلوگیری نمایند. قابل یادآوری است با آنکه از 7 سال به این طرف کشت کوکنار در ولایت بلخ صفر نگه داشته شده است، اما به اساس گفته‌های مسئولین سال پیش در بعض از ساحات این ولایت کشت صورت گرفته بود که به همکاری ارگان‌های مربوطه از بین برده شد. محمد رحیم رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ دلیل دوباره کشت را نبود امنیت و اشتغال به مردم دانسته میگوید
دلیل عمدهش عدم موجودیت امنیت و زمینه کار برای کسانی که به کشت مواد مخدر دست میزنن و زیادترش همی عدم امنیت بوده میتونه که در مناطق کشت مواد مخدر دوباره صورت میگیره.
در همین حال جوانان استفاده از مواد مخدر و با آسانی و دست آوردن مواد را بالای جوانان اثرگذار خوانده میگویند که استعمال مواد مخدر سبب عقب مانی جوانان در جامعه میگردد.
استفاده مواد مخدر یک کار خیلی نادرست است، بالای سیستم ما خیلی تاثیر بد داره، ما را بخی از هان ما را مختل میسازه و سیستم روحی روانی ما صدمه میزنه و ما بالاخره کسی میشیم که به درد جامعه نمیخوریم و بار دوش جامعه میشیم.
احمد فیروز ایثار هستم. بی توجهی دولت باعث شد که فضا باز باشه و مواد مخدر به شکل آزاد قاچاق شه و در بازار به فروش برسه و این باز بودن فضا واقعا تاثیرات منفی خود برای جوانان گذاشت. پیام ما این است که جوانان درک بکنن که مبتلا شدن به این مرض واقعا جان انسان را میگیره. برن به طرف ورزش، برن به طرف تحصیل و دانش. کشور ما در مرحله ای قرار داره که باید جوانان همه سالم باشن و سالم فکر بکنن و به خاطر نجات این کشور و به خاطر برکندن مشکلات از جامعه سهیم شوند.
بر بنیاد گفته‌های مسئول مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت بلخ، در سال 1390 خورشیدی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این ولایت در 58 واقعه دستگیری مواد مخدر 61 نفر مظنون این قضایا را بازداشت نموده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت صحت عامه افغانستان گروه 60 نفری از دکتران را برای رسیدگی به بیماری های حجاج افغان به عربستان سعودی فرستاده است. به گفته مقامات این وزارت، آنها ادویه کافی در اختیار دارند و حجاج افغان در صورت بروز مشکل صحی آنها را در یک فرصت کوتاه پیدا کرده می توانند. ساعت پیش در همین مورد با دکتر عطاولا زرابی معاون صحی وزارت صحت عامه افغانستان صحبت داشتم. او نخست در مورد اعزام این تیم و آمادگی هایشان بر رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت صحت عامه امسال با تعداد 60 نفر از دکتر صیبای وزیدی وزارت صحت عامه را انتخاب کردن و به عربستان سعودی اونا با روان کردن به 5 تیم مختلف که دو تیم از این در مدینه منوره به فعالیت آغاز کردن و 3 تیم دیگه با مکه معظمه اونا فعلا تا بال دو تیمش رفته و تیم دیگه هم در حال رفتن است که امرای تیم عزیز اونا یک جای همکار را سو همکاری میکنند.
خب دکتر صاحب، امکاناتی که شما در اختیار دارین در کدام از های ادویه مکمل و یا رسیدگی به بیماری های حاد و مزمن، بر از اینا شما آمادگی کامل دارین؟
فضل خدا امسال به 8 تن ادویه از کابل موقعیت خود یک جای آوردیم. ادویه مختلف مورد ضرورت که قبلا دکتر صاحبایی که در سالهای گذشته تجربه داشتن از روی تجربه از اونا ما استفاده کرده تقریبا 8 تن ادویه آمد. یک مقدار ادویه از سالهای گذشته هم دیگه مانده بود، او را ما هم با استفاده قرار میدیم، یعنی در حال استفاده است، اون که به حساب در جای درست نگاه شده بود و ازش استفاده میشه، ازش استفاده کرده میریم. انشالله جنجال نیست. امراضی که فعلا ما دکتر صاحبای ما اونا را میبینن، مریضایی که میاین در کلینیک، امراض عادی است، سطر جنجالی نیست، چیزایی است که ما میتونیم از دودش براییم.
بله، خب زرابی صاحب، چطور حجاج افغان شما را پیدا کرده میتونند در جریان مراسم یا در روزهای مقدماتی پیش از مراسم حج؟
دمیر قسمتی که ما فعلا نمیال قرار داریم، تمام حجاج افغانی در اماره میگن، ما و شما هتل میگیم، در هتلایی که اونا جا به جا شدن تمامش نزدیک همین هتل است که یا کلینیک ما در اونجا قرار داره و در ضمن از این در هر جای هتلی که به حساب است، دام دروازه از اون که به حساب افغانا جایشان است، نمرات تلفن شخص خودم، نمرات تلفن مسئولین کلینیک و نمرات تلفن سوپروایزرای تیم در اونجا نصب است. اونا میتونن که از طریق از اونمون نمرات ما را پیدا کنه و در ضمن از این که از طریق از اون نمرات پیدا میکنه، در هر اینجا اوجات یک معلم موجود است و از طریق خود اجاقاف معلمینشان ترین شده تا اونا مریضا را بگیرن، پیدا کنن، از اونوار اماره که هستن مریضا را به کلینیک روان بکنن.
بله، بسیار خوب. خب همکاری های مقامات عربستان سعودی با شما در کدام حد است؟
همکاری های مقامات عربستان سعودی خب ما مستقیما که از اونها ارتباط نداریم، با بیسه افغانی ارتباط ها داریم. فضل خدا بسیار خوب است، انشاءالله مشکلات نیست، چون از ما خب مستقیم کت افغانای خود ماست.
دکتر عطاولا زرابی معاون صحی وزارت صحت عامه افغانستان بود که از عربستان سعودی با رادیو آزادی صحبت میکرد. در کابل وزارت صحت عامه افغانستان از تمام افغانها خواسته تا به طور خودسرانه از ادویه استفاده نکنند. این درخواست را دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل ابراز کرد. او همچنان گفت که در جریان امسال در حدود 90 تن ادویه بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را جمع‌آوری و به آتش کشیدند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه میگوید استفاده خودسرانه از ادویه نه تنها سبب علاج بیماری مریضان نمیشود، بلکه میتواند افراد را به بیماری های مختلف دچار بسازد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، براز شنبه در نشست خبری از تمام افغانان خواست انگامی که بیمار میشوند نباید بدون مراجعه به دکتر به طور خودسرانه از ادویه استفاده کنند.
پیام ما برای خانواده هایی است که همیشه دوا را بعد از اینکه نسخه داشته باشند بگیرند، دوای خودسر نگیرند و دواها بعد از اینکه تجویز میشه از طرف دکتر نسخه کمی داشته باشند گرفته شود. از گرفتن خریداری دوا از دست فروش ها و کسانی که به صورت انفرادی دوا را به فروش میرسانند اجتناب کنند. دوا باید از دواخانه ها و از فارمسی ها خریداری شود. تیم های نظارتی وزارت صحت عامه به صورت منظم به شمول ایام تعطیل و بعد از اوقات رسمی میرن از دواخانه ها و از شرکت ها دیدن میکنن.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان همچنان از جمع‌آوری حدود 90 تن ادویه بی‌کیفیت و تاریخ گذشته در کشور خبر داد. خانم دلیل گفت این مقدار ادویه در جریان سال جاری به دست وزارت صحت عامه افتاده و با آتش کشیده شده است. به گفته سرپرست وزارت صحت، این ادویه ها از حدود 30 شرکت که اکثریت آن در کابل فعالیت دارند جمع‌آوری شده است، اما او بنابر دلایل از این شرکت ها نام نبرد. در این حال شمار از ساکنان کابل خواهان مجازات کسانی اند که ادویه تاریخ گذشته را در کشور به فروش می رسانند. این افراد همچنان می خواهند که وزارت صحت عامه افغانستان نباید اجازه بدهد تا ادویه از سوی افراد غیر مسلکی و در فضای باز به فروش برسد.
اگر وزارت صحت عامه است، اگر مسئولیت در برابر مردم دارد، همین دوای در فروش ها ما بل طرفدار از همیستم که نمیاره بالکل تحت بازپرس قانونی قرار بدهند.
چرا دواخانه فروخته شده دوا را استعمال میکنن و مفروشن سر مردم؟
دوا داره خود دوا کیفیت اصلی ندارد که دوای بدل میاره.
ادویجات بی کیفیت که در روی بازار با صورت خسارتنا در تکریه ها و با بازار عرضه میگردد این جمهوری نموده.
در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید با کسانی که ادویه بی کیفیت و تاریخ گذشته را به فروش میرسانند برخورد قانونی صورت میگیرد، اما برخی از افغان ها تعداد از دواخانه ها را به داشتن ارتباط با تیم های بررسی وزارت صحت متهم کرده و میگویند آنان به گروه های نظارتی وزارت صحت عامه رشوه داده و بدون این که ادویه ایشان مورد بررسی قرار گیرد بالای مردم به فروش میرسد.
و با نشم این گزارش رسیدیم به پایان مطالب خبری ما. ساعت 5:46 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم نوبت میرسه به برنامه هفتوار هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
خدا کنه جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را با علاقه و دلبستگی بشنوید.
در شروع برنامه از علاقمندی ایده از جوانان به سرگرمی کاغذ پران بازی خود شنیدیم
و با دنبال او علت فرار برخی از جوانان از خانه و کاشانیشان به بحث میگیریم.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
آرزومندیم تا پایان برنامه
با ما فروزان حبیبزاده
و ما فیفا ساکب نوزی باشیم. خب فرزان جان، ایره خب کل ما و شما میفهمیم که برای کاغذ پرانبازی یا گودی پرانبازی دو نفر در کار است.
بله، یکی که چرخه میگیره
و یکی هم کاغذ پرانه به هوا
بلند میکنه. با مو کاغذ پرانه که به هوا بلند میکنه میخواه که رقیب باشه شکست بده و
خودش موفق شه.
موفق شه.
گفته شده که کاغذ پرانی در کشورهای هند و پاکستان و افغانستان رواج زیادتر داره و این اصلا یک بازی هندی است.
اما برای اولین بار توسط شخص به نام خلیفه دین محمد در افغانستان رواج یافت و آهسته آهسته گودی پرانبازی در قطار بازی‌های مورد علاقه اطفال و جوانان قرار گرفت.
و یک گپ دیگه هم است که بسیاری شاید برشون سوال خلق شود که چرا این کاغذ پران بعضی‌ها گودی پران میگن. این به خاطر است که در کشورهای جنوب آسیا گودیای کاغذی به شکل انسان و حیوانات وحشی را می ساختن و در هوا بالا می کردن.
بله. و این بازی در سابق در کابل بیشتر جوانان در چمن حضوری، کارت سخی و کمپانی جمع شده و کاغذبران بازی می کردن.
بله.
زلگه یکی از کاغذبران فروشان شوربازار کابل که مدت 41 سال از کاغذبران فروشیش میشه،
میشنویم که در مورد کاغذبران بازان مشهور شهر کابل چی گفتنی های دارن.
بله.
کاغذبران بازایی که بود تر به نام یکی شیخ لنگ میگفتن، یکی کاکا تا میگفتن و بابا شکور میگفتن که خداوند همه از اینا را مغفرت کنه، و بعد از او باز تر به نام کاکا صدیق میگفتنش، به نام مستری باز محمد میگفتنش، کس دیگه که از میش شبازای سابقه بود که خلیفه نبی میگن که آیات از خاله و خلیفه براد بود، و کس دیگه که به نام پولان محمد بود، که اینا همش کسایی بودن که در همه رشته تخصص بسیار بیشتر داشتن.
معمولا برخی از جوانان در روزهای جمعه، عید، سال نو و بیشتر در اوایل فصلهای بهار و خزان با دوستای خود جمع میشن و کاغذپران بازی میکنن.
خب بیا که باز هم گپای ایده از جوانان کاغذپران باز بشنویم که از شوق و علاقمندیشون به این سرگرمی چی گفتنی داره.
کاغذپران بازی اگر ننی خاص از در افغانستان که تمام مردم به کاغذپران بازی شوق علاقه خاص داره، چون در پاکستان هندوستان یک روز ملی داره و یک حساب ما کار خوب میگیم، چون تفریح بر جوانان خوب است. وقتی که بیکار باشن یا تفریح خاص روزای جمعه که بیکار میباشن کاغذ برام بازی میکنن.
خان محمد سخی زاده هستم، اصل سال 4م پنزه هنرای زیبا. علاقمندی زیاد دارم و گودی پرانای پنج پارچه، معمولا سه پارچه، نیم پارچه. همراه دوستا که یک جای میشدیم در میدانای بازی، باز گودی پرام را قیل میکردیم، فوزدمن جنگ مینداختیم. درتون بود دیگه، اما تو دوستانم بود.
صفی الله هستم از ولایت هرات، و تنها خاطری که من دارم این بوده که می رفتم از این نخای دروپگیر می گرفتم، بعد اینا رو می آوردم داخل اولی، مثل این رجه که حساب کالا باد میکنم، من این می گرفتم بزی سر میخ بند کوی سر میخ بند کوی می گرفتم، حساب چی میکردم با شیشه میده میکردم، بالاخره سرش می آوردم اینا رو می گرفتم، تاوشم یک روز پنج شنبه تاوشم فقط میار شیشه می زدم که یا چی برای جنگ دادن اومده شه.
والا در وقت معینش کار خوب است، چون که در وقت تفریح مردم برای از دیگه کارا کرده خوب است که دیگه جای برن مثلا چکر دیگه موتر تکر شده خوب بسیار اکثر از او خاطرم برای جوانان خوب است.
به نظر خودت فرزان جان، کس که گوری پران بازی میکنه چطور میتونه موفق باشه در این سرگرمی؟
موفق ترین کاغذ پران باز کس را میگن که به کیفیت تار و همی هنر اداری گوری پران بازی در هوا بلدیه داشته باشه.
آفرین. سالای پیش دارایی که برای گوری پران بازی از او استفاده میشد از پنبه ساخته میشد و بیشتر در انگلستان و هندوستان تولید میشد.
اما زلگه کاغذ پران فروش میگه حال از تارای نایلونی که از پاکستان وارد بازار شده استفاده میکنن. و به گفته او گودی پرانایی که در افغانستان تهیه میشن از کیفیت عالی برخوردار هستند.
راستی فروزان جان، یک گپ دیگه که باید دوستا فراموش نکنن که گاگای کاغذ پران بازی خطرناک هم بوده میده.
بله.
به خاطر که تعداد کمی از مردم از سرگرمی جوانان استقبال میکنن، چرا که اونا دیدن بسیاری از این نوجوانان وقتی که تلاش میکنن یک گودی پران آزاد شده را بگیرن از بام و دیوار میفتن و دست و پایشان میشکنن.
و از همه مهمتری که تعداد از جوانان با زیر پا کردن آداب اجتماعی به بام خانه دگام میبرن و سبب آزار و اذیت اونا میشن. محمد مهدی، جوانی که خودش به بازی کاغذ پران علاقه داره، در موردی که چگونه از این بازی تفریحی سالم استفاده باید کرد میگه.
فکر میکنم جای تفریح بهترین جای برای گودی پران بازی است. خب در بام هم مزاحمت برای همسایه‌ها میشه، برای مردم میشه و هم برای خود شخص هم فایده نداره. شاید ممکن است کاوگار شه، در بیرون هم که نمیشه چون موتر است و رفت آمد مردم است. همو جای تفریح بهترین جای برای گودی پران بازی است.
برخی از جوانان میگن با وجود که کاغذ پرانی در افغانستان یک بازی عنعنوی است، اما در اواخر از رونق این بازی نسبت به گذشته ها کاسته شده.
دلیلش هم میفهمین که چیست؟
دلیلش از محمد مهدی میشنویم.
خب گفته میتونیم که اول در اون زمان خود فقط یک تلویزیون هم داشتیم. حالا مثلا سرگرمی برای بچه ها زیاد شده، بعضی هاشون تلویزیون زیاد میبینن، بعضی هاشون کارهای دیگه میکنن، وقت سرگرمی وجود نداشت و همچنین گودی پران بازی بسیار شوق داشتن. به نظر من با زیاد شدن چینل ها همچنین سرگرمی های دیگه برای جوانان و بچه ها گودی پران بازی بسیار کم رنگ شده.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خب
خوب ایفا جان.
بله.
میگن مرحله نوجوانی یکی از اساسترین دورای زندگی به شمار میره.
بله. ای خو واقعیت داره و در این مرحله بسیاری از نوجوانان اصلا خوش ندارن که بر اونا کس نصیحت بکنه یا امو عیب کارشان برشان بگوید.
با مخاطر است که این مرحله اساس با عدم اعتماد به نفس، افسردگی، استراب و زودرنجی سپری میکنن.
بله، دلایلی همه را میتونیم رفتار نادرست والدین با فرزندانشان تلقی کنیم. چرا که گفته شده رفتار نادرست خانواده ها با فرزندان، کم توجهی به خواستای اونا،
تبعیض بین فرزندان، رفتار زشت و برخورد عصبانی،
تندخویی های پدر و مادر در محیط خانواده و ارزش ندادن به شخصیت جوانان از عوامل است که آهسته آهسته سبب میشه تا برخی از نوجوانان از خانواده دلسرد شده و فرار از منزل و کاشانیشانه ترجیح بدن.
خب محمد یما محصل پانزده ساینس پانتون کابل قصی دوستش که از برخورد نادرست خانوادهش به تنگ آمده و از خانه فرار کرده اطرا واید میکنه.
یکی از دوستا بود از خانواده یک چند مدت را فرار کرده بود. همیشه وقتی که مایش میشتیم از خانواده گپ میزنیم با سرزو بد میخورد. حتی از نام فامیل از نام پدر و مادر نفرت پیدا کرد. پرسان میکنم چرا؟ میگم در خانه میرم سلام میتم پدر درست سلام و علیک نمیره. تا تو برای درست و با پیشانی باز امروی صحبت نمیکرده. یا یک مشکل پیدا میکرد مادر با او یک برخورد خوب نمیکرده. جوانم تو خسته بود از خانه. تا بالاخره منجر به این شد که صدایش شنیدم که بچه گم شده.
فرودان جان میفهمی که روانشناسان در این مورد چی میگن؟ یکی از دلایل فرار جوانان از منزل نداشتن شناخت و آگاهی نسبت به خود و نداشتن قدرت تصمیم گیری درست در مسائل زندگی میدانن.
دقیق میگن. جولینا باشنده شهر نو کابل به می نظر است.
اگر والدین سعی بکنه که درک بکنه فرزندارو، مخصوصا در حال حاضر که خب ما در قرن 21 زندگی میکنیم، توقعات فرزندان بسیار زیاد هست، ما باید اونا رو درک بکنیم، باید اونا رو بفهمیم. یعنی افکار بچه ها با والدین بسیار متفاوت است. باید والدین سعی بکنه که فرزندان خودشونو درک بکنه. اگه درک بکنه نیاز عاطفی اونا رو برآورده بکنه، جنگ و دعوا با هم نکنن داخل خانه با خودشان و یعنی با فرزندان خودشان، مسلماً هیچ وقت کمچین اتفاق نمی‌افتد.
امروزه در اکثر کشورهای جهان موضوع فرار برخی از جوانان از خانه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده.
بله.
در این میان جا داره که از پیامدهای منفی فشارهای اجتماعی و خانوادگی به دختران و اجبار اونا به فرار از منزل اشاره کنیم. گفتنی است که در سالهای اخیر فرار دختران از منزلشون افزایش یافته.
ما هم با دختر 17 ساله‌ای که والدین بدون رضایت او را به یکی از اقاربشون نامزد کرده بود سر خوردیم. او گفت این برخورد والدینش سبب شد تا او هم با پسری که دوستش داشت فرار کنه
و سرعتش به بندی خانه بکشه.
من نامزد داشتم، بازم برای یک بچه فرار کردم و افتونیم بچه شب بود. امروی این بچه تماس گفتم، به تلفن مرا گفتم من بیروس داشتم شما برن. امروی اینا برای من بازردی ما فرار کردیم و رفتیم گردیس. پیش از اینکه من نوز نامزد نشدم، من بچه رو مشناختم باز. این بچه وقت که فهمید پیش من اگه کس خواستگار میه، پیش من خواستگار رای کرد. باز پیش من چند نفر خواستگار بود، تنها دو نفر نبود. باز پدرم بین کلشان این بچه که کوی پدرم که بود این پیر بود. باز پدرم مرگ از من پرسان کرد، گفت کدامش میگیری؟ باز من یکش نمیگیرم. گفت خواهی توی بچه که تو دوستش داری نمیگیری؟ من چیز نگفتم. پدرم گفت تو خورا چپ میگیری؟ من تره چه وقت برای بچه نمیتم. مرمو دیگر گفت سینی تر نمیتم. گفت من تو لیست میتم. گفت لیست قبول نمیکنم. اما خفتان بابانه لیست چینی مرا دادک. پدرم خوب میفهمید که من بچه را از وقت دوست داشتم مشناختم. همینجا بچه که که پدرم که از وقت قدر کلان مرتم او را کاکا میگفتم. تو آدم خوب نبود، خوزیات تو مرسی کلان بود. پدر میفهمید که من میشن بگب میفهمند که یاد تو بر او نمیتومد، یاد او من خیست نامزاد کرد. این بچه من شما فامیل خود جنجال کرد چی یا به خاطر کنم گب دیگه واسه خود خودکشی کنه بوده. تا بسیار وقتش به آره نمیتومد که نامزاد نمیمورده باشه.
خب فرزان جان، بالاخره رای حل چی خواد باشه؟
راستیام ای که کدام راه و روش باید پیش گرفت تا از فرار جوانان از خانه جلوگیری شود؟ از ضیاءالحق سپاهی محصل سال چهارم رشته زبان ادبیات دری پوهنتون تعلیم و تربیت کابل میشنویم که اونا چی میگن.
برای یک جوان خانواده اهمیت آنقدر دارد که باید با محیط خانوادگی خود بسازد. خانواده مقصر همگانی نیست که باید همه شرایط با جوان برابر بسازد. در چنین حالتی است وقتی که خانواده نمیتونه کوتاه میآید، کم میآید در فضایی که ما زندگی میکنیم اجتماع افغانی، هیچ کجایش تکمیل نیست. بنان این کمبودات و این اضافه روی ها باعث از این میشود که فامیل هم ناامید شود. این بروز مشکل نباعث مشکل مشکل آفرینی در داخل میشوه که در خود فامیل هم میشه. و فامیل در قسمت جوان تنها چیزی را که داره این است که نوازشش حد اقل خواستهایش برآورده بست. خود جوان باید با محیط بسازه. ما یک مقوله داریم میگه تنهایی بی زیاره بد، تنها باشه نیاره بد بگزینه.
خب فرزان جان، فکر کنم داخل بحث به این نتیجه میرسیم که خانواده یک اجتماع کوچک است که
سلامت جامعه از سلامت او منشأ میگیره.
خب فرزان جان، حالا رسیدیم به آخر برنامه و آهنگ بر جوانان میشنوانیم.
و در این هفته آهنگ با آواز شهزاد عدیل انتخاب کردیم که با شنیدن امی آهنگ
امرایشان خداحافظی میکنیم و میگیم که
خداوند یارو مددگار.
بهود انتظار تو را دارم، دانم دیگر تو باز نخواهی پر دردم، باره دگر آواز نخواهی گشت. بجای خدا گرچی پیوستا جو بیش کستی، بست این دل بوعدها خدا. بیهود انتظار تو را